بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب. خب بحث ما رسید به مسئله ترتیب در ایجاب و قبول. در جلسه گذشته در باب این مسئله صحبت شد که ما در ترتیب ایجاب بر قبول دو قول رو در میان فقهای خودمون مشاهده می‌کنیم، قول به تقدیم وجوب تقدیم ایجاب بر قبول، قول دوم جواز تقدیم قبول بر ایجاب، که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در عباراتی که داشتن اقوال و بخشی از عباراتی که در میان فقها بود رو بررسی کردن. بحث رسید به و تحقیقی که ایشون قرار بود ارائه بدن، یعنی در واقع نظر نهایی خودشون و در واقع تفصیلی است در باب این که آیا ایجاب رو میشه از قبول متأخر کرد یا خیر. این در مقابل دو قول جواز تقدیم قبول بر ایجاب و وجوب تقدیم ایجاب بر قبول، قول به تفصیل اینجا مطرح میشه. مرحوم شیخ بیان میکنه که باید یه تفصیلی قائل بشیم بین این که گاهی اوقات ممکنه قبول با لفظ قبلتو رضیتو باشه، گاهی اوقات قبولی که میخواد بر ایجاب مقدم بشه با لفظ امر و استیجاب و استدعا میخواد باشه. مثلا مخاطب فرض کنید مشتری میگه که بعنی، به من بفروش، بعد مخاطب او که در واقع بایع باشه میگه به تو که، درخواست ایجاب معامله میکنه در واقع. گاهی اوقات هم در واقع قبول ما که بخواد مقدم بشه، در باب مقدم شدن یا نشدنش میخواییم بحث کنیم، لفظی مثل لفظ اشتریتو یا ملکتو یا ابتعتوه. مرحوم شیخ معتقده که اگر قبولی که میخواد مقدم بشه به لفظ قبل تو باشه، ظاهر ادله و عبارات و اجماعی که در مسئله وجود داره اینه که جایز نیست مقدم بشه. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم که خود لفظ قبول در موضوع لهش این مسئله خوابیده که فرع یک ایجابی باشه، یعنی تبعیت و فرعیت در او وجود داره، لذا به راحتی نمیشه که خدمت شما عرض شود که اون رو مقدم کرد. بله، خود مرحوم شیخ به نقل از مسالک و نهایت الاحکام تقریبا چند صفحه قبل فرموده بودن که اساساً قبول از الفاظیه که ابتدا به ساکن نمیشه از اون در بی استفاده کرد، لذا تابع یک ایجابی. خب پس بنابراین با لفظ قبول ما جایز نخواهد بود که قبول رو بتونیم، یعنی قبول معامله رو بتوانیم با لفظ قبل تو مقدم کنیم. همین مقدار رو بخونیم. و تحقیق ان القبول اما ان یکون باللفظ قبل تو و رضیتو، قبولی که میخواد در معامله واقع بشود یا باللفظ قبل توست و رضیتوه، و اما ان یکون به طریق الامر و الاستیجاب است، یا به صورتی که بخواد امر کنه یا طلب ایجاب کند. استیجاب یعنی طلب ایجاب، که از مخاطب خودش بخواد بگی که ایجاب معامله رو انجام بده. به چه صورت؟ نحو بعنی، اینو به من بفروش. فیقول المخاطب بعتک. و اما ان یکون به لفظ اشتریتو و ملکتو مخففن و ابتعتو. خب پس سه تا حالت پیدا میکنه. فإن کان به لفظ قبلتو فالظاهر عدم و جواز تقدیمه. اگر که به لفظ قبلتو باشه، ظاهر این است که نمیشه رو مقدم کرد. وفاقا لما عرفته فی صدر المسئله، از باب موافقت با آن چیزی که در صدر مسئله با اون آشنا شدیم. در صدر مسئله چی گفتیم؟ گفتیم که قبول فرع ایجابه و امکان نداره که چیزی که فرع و تابع مطبوعشه بتونه بر اون مقدم بشه. علاوه بر اون، از باب استصحاب عدم ترتب اثر هم گفتیم که نمیشه که مقدم بشه. خب بل المحکی عن المحسیه و المسالک و مجمع الفائده، آن چیزی که حکایت شده است از حاشیه محسیه بر کتاب شرایع الاسلام، صاحب این حاشیه مرحوم فاضل محسی است. خب همچنین از کتاب مسالک که خب اون هم شرح شرایع و مجمع الفائده و البرهان مرحوم مقدس اردبیلی، خب چه چیزی حکایت شده؟ که انه لا خلاف فی عدم جواز تقدیم لفظ قبلتو، هیچ اختلافی نیست در این که جایز نیست لفظ قبلتو مقدم بشه. و هو المحکی، که این حکایت شده باز از نهایت الاحکام و کشف اللسان فی باب نکاح، در باب نکاح همین مسئله مقدم اونجا مطرح شده که نمیشه در نکاح قبل تو مقدم بر ایجاب نکاح بشه. وقد طرف بهی غیر واحد من متأخر المتأخرین ایزن بر المحکی هناک ان ظاهر تذکره الاجماع علیه، اعتراف کرده است به این مطلب. کدوم مطلب؟ عدم جواز تقدیم لفظ قبل تو تعداد زیادی از متأخرین همچنین. خب حالا منظور از متأخرین مرحوم شیخ اینجا در واقع مرحوم سید عاملی و سید مجاهد صاحب مناهل. خب سید مجاهد ظاهرا استاد شیخ هم بوده. بعد المحکی هناک، بلکه آن چیزی که حکایت شده در اونجا، از ظاهر تذکره، از ظاهر کتاب تذکره علامه، الاجماع، اجماع اصلا برای این مسئله وجود داره که لفظ قبل تو نمیشه که مقدم بشه. و یدل علیه مضافن الا مذکر و الا کونهی خلاف المتعارف من العقد، دلالت میکنه بر این مطلب علاوه بر آن چیزی که ذکر شد در بالا، یعنی بحث اجماع، و علاوه بر اینکه این خلاف متعارف از عقدی که قبل تو بخواد مقدم بشه، یه مطلب دیگه ای و اون اینه که یعنی دلیل دیگه ای ما اینجا وجود داره برامون که لفظ قبل تو رو نمیتونیم مقدم کنیم. اون دلیل اینه که قبول یکی از ارکان معاوضه است، یعنی ما معاوضمون از دو رکن ایجاب و قبول شکل میگیره و تشکیل میشه. خب از طرفی پس قبول یکی از ارکان معاوضه است، از طرف دیگه قبول فرع ایجابه و معقول نیست چیزی که فرع ایجاب است بر ایجاب مقدم میشه. نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره که مرحوم شیخ اینجا به اون تأکید میکنه اینی که وقتی گفته میشه قبول رکن عقد، رکن معاوضه است، رکن معامله، معنای این حرف این نیستش که قبول به عنوان صرف رضایت به ایجاب واقع شده رکن معاوضه است. قبول صرف رضایت نیست. چرا مرحوم شیخ این فرمایش رو فرمودن؟ چون ممکنه کسی با توهم اینکه قبول صرفاً یک رضایت به ایجاب سابقه این حرف رو بزنه که خب اگر قبول رضایت به ایجاب است، خب لازم نیست که حتما قبل از ایجاب واقع بشه. چه اصراریه که انسان، ما بگیم که انسان باید حتما قبول رو قبل از ایجاب که به عنوان و به معنای رضایت ایجاد بکنه. خیلی وقتا هست آدم به یک چیزی که در آینده میخواد بیاد رضایت داره. مگه حتما رضایت باید به چیزی باشه که قبلا اتفاق افتاده؟ مرحوم شیخ میگه ما به این خاطر، به خاطر امثال این توهماته که میگیم قبول به معنای صرف رضایت به ایجاب نیست. بابا جان قبول رضایت خاصه، قبول رضایت به ایجاب است به نحوی که این قبول متضمن و مشتمل بر انشاء نقل مال در زمان حال، در واقع نقل مال در زمان حال به ملک موجب به صورت علی وجه العوضیه، یعنی معاوضه ای، یعنی در ازای این نقل مالی که به واسطه قبول از سمت مشتری به ملک موجب یعنی بای صورت میگیره، در ازای اون، در عوض این نقل مال، یه نقل مالی هم از ملک بای به ملک مشتری صورت میگیره. قبول یعنی این. خب و این با اون معنایی که شما کردید ناسازگاری داره. حالا اگر ما قبول رو اینطور معنا کردیم، به هیچ وجه نمیدونیم قبول رو، این لفظ قبول تو رو مقدم کنیم، چرا نمیتونیم این کار انجام بدیم؟ چون اگر مقدم بشه، آیا نقل مالی در زمان حال صورت گرفته که علی وجه العوضیه از طرف مشتری قبول واقع بشه؟ قبول چه چیزی کرده؟ آیا نقل مال اتفاق افتاده که قبول علی وجه العوضیه اتفاق میفته؟ قطعا نیفتاده. چرا؟ چون مادید قبول مقدم کردید برای اینجا. پس حواستون باشه. مرحوم شیخ ظاهراً اینجا به راحتی نمیخواد کوتاه بیاد. واقعاً اگر قبول به این معنا تصور بشه، به هیچ وجه امکان نداره که مقدم بشه. خب. و یدل علیه مضافاً الی ما ذکر و الی کونه خلاف المتعارف من العقد، که چی؟ ان القبول الذي هو احد ركني عقد المعاوضه فرع الايجاب، قبولی که یکی از دو رکن عقد معاوضه ماست، این متفرع بر ایجاب. لذا فلا يعقل تقدمه عليه، معقول نیست مقدم شدن قبول بر ایجاب. حالا مرحوم شیخ برای رفع اون توهم، اون اول معنای متوهم از قبول رو بیان میکنن و بعد رفع توهم میکنه. ولیس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرد الرضا بالایجاب حتی یقال الى آخر. یه مراد از این قبولی که اینجا گفتیم که رکن عقد است، صرف رضایت به ایجاب نیست که حتی یقال تا گفته بشه، اشکال بشه که ان الرضا بشیء لا یستلزم تحققه قبله، رضایت به یه چیزی مستلزم این نیستش که حتما قبل از اون چیز محقق بشه. فقط یرضى الانسان بالامر المستقبل، بعضی وقتا انسان به یک امری که در آینده میاد رضایت میده. مرحوم شیخ میگه نخیر، اشتباه رفتید. بل المراد منها الرضا بالایجاب، مقصود از قبول رضایت به ایجاب است، اما علی وجه، به صورتی که یتضمن انشاء نقل ماله فی الحال الی الموجب علی وجه العوضیه، به صورتی که متضمن انشاء ایجاد یک نقل مال در زمان حال الال موجب به ملک موجب است علاوه جل عوضی، یعنی در مقابل این نقل مال به موجب، یه نقل مالی هم به مشتری اتفاق میفته علاوه جهل عوضیه، در عوض این نقل مال به موجب یک نقل مالی هم برای مشتری است. لأن المشتری ناقلون کلبایه، درست مشتری در واقع قابله، اما به هر حال او هم ناقله، او داره سمنش رو منتقل میکنه به ملک بایه. و هازا یعنی چی؟ یعنی این معنای از قبول که صرف رضایت به ایجاب نیست بلکه رضایت علی وجه العوضیه هستش، لا یتحقق، محقق نمی شود الا ما تأخر رضا عن الایجاب، مگر زمانی که بگیم رضایت در واقع مذکور در قبول از ایجاب متأخر باشه. چرا؟ از مع تقدمهی لا یتحقق النقل فی الحال، اگر لفظ قبول مقدم شود هیچ نقل و انتقالی، انشاء نقلی به سمت ملکیت موجب فی الحال در زمان حال محقق نخواهد شد. فإن من رضی، کسی که رضایت می‌دهد به معاوضت ینشئها الموجب فی المستقبل، کسی که رضایت می‌ده به معاوضه‌ای که موجب اون رو در مستقبل ایجاد می‌کند، لم ینقل فی الحال ماله الی الموجب، در زمان حال اگر قبل تو بگه منتقل نخواهد شد هرگز مالش به ملک موجب. خب رضایت به چی میده؟ او تازه قرار آینده ایجاب رو بگه، این داره الان قبل تو میگه. به خلاف من رضی بالمعاوضت التي انشأها الموجب سابقا، به خلاف اون موردی که شخص رضایت میدهد به معاوضه ای که موجب اون رو سابقا انشاء کرده ایجاد کرده، فانه یرفع بها، یرفع بها ذر رضا یا یرفع فرقی نمیکنه، فانه اگر یرفع خوندیم اون یدهو دیگه بعد بشه یدهو نائب فاعل یرفع، اگر که یرفع خوندیم بعد بشه یدهو مفعول به یرفع، فانه یرفع یا یرفع بها ذر رضا یدهو او یدهو من ماله، داره رفع ید میکنه با این رضایت از مالش، و ینقله، حالا که این ینقله اون یرفع باشه بهتره، معلوم باشه بهتره، و ینقله الی غیره علی وجه العوضیه، تو با این رضایتش داره نقل مال میکند ثمنش را الی غیره به غیر خودش علی وجه العوضیه، به صورتی که در عوض این نقل مال داره مبیع هم به حساب او می رود. و من هنا یتزه و فساد و ما حکیان بعض المحققین فی رد دلیل المذکور و هو کون القبول فرعا للایجاب و تابعا له. خب ظاهرا مرحوم بحر العلوم اینجا اشکالی فرمودن، اگر اشتباه نکنم از مرحوم بحر العلومه، بله این مطلب رو ظاهرن بله سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه نقل کردن که مرحوم شیخ میخواد اینو جواب بدن. حالا اصل مطلب چیست؟ اصل مطلب اینه که مرحوم شیخ میگه با این توضیح که از معنا و مفاد قبول دادیم که قبول فرع ایجاب تابع اون علی وجه العوضیه، فساد و اشتباه فرمایشی که از بعضی از محققین در رد این معنا از قبول بیان شده مشخص میشه. خب اصل حرف چیه که فسادش هم واضح بشه بعدش؟ اصل حرف اینه که ما قبول داریم که قبول تابع ایجابه، اما شما یه خلطی کردید، این تبعیت قبول از ایجاب از جنس تبعیت لفظ از لفظ نیست، حتی از جنس تبعیت قصد از قصدم نیست. تا شما بخواید بگید که امتناع تقدیم داره نمیشه قبول مقدم بشه، بلکه این تبعیت قبول از ایجاب علی سبیل تنزیل است. یعنی چی علی سبیل تنزیل است؟ یعنی انگار که وقتی ما میگیم طرف قبولش تابع ایجابه، یعنی این که انگار شخصی که قبول رو میگوید، یعنی قابل، خودش رو متناول و استفاده کننده از آن چیزی که موجب القا میکنه میداند و موجب رو هم مناول، حالا تعبیر بنده خدا مناول است، یعنی در واقع تولید کننده انگار. مثلا بعد ایشون مثال میزنه، مثلا فرض کنید یک سائلی، یک گدایی در مقام انشاء بیاد اینطوری بگه، بگه که هر چیزی که به من بدی من راضی هستم، هر چیزی که به من ببخشی من قبول میکنم. این بنده خدا میگه قبول در معامله اینطوریه، هر معامله ای که با من بکنی من قبول میکنم، هر چیزی که در ازای این قبول من انجام بدی من اون رو میپذیرم. میگه قبول انگار که اینطوریه. خب اگه اینطور شد هیچ مشکل نداره که قبول مقدم بشه، ولو این که اون قبوله به لفظ قبل تو یا رضی تو باشه. البته باید حواسون رو جمع کنیم، اگر ما تونستیم اون اجماع بر عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب رو درست کنیم، این حرف سر جاش می‌نشینه، و الا بعیده که بتونیم این حرف رو جلو ببریم. خب همین مقدار رو بخونیم تا برسیم به وجه فساد این حرف. و من هنا یتزه، از این من هنا، این از کجا؟ از این که فهمیدیم معنای قبول چیست، واضح می شود فساد آن چیزی که حکایت شده است از بعضی از محققین. ظاهرا منظور، بله من اشتباه کردم، منظور صاحب مفتاح الکرامه است. بله، در رد دلیل مذکور که چی؟ و هو کون القبول فرعا للایجاب و تابعا له، که قبول فرع ایجاب و تابعا له، تابعا للایجاب. خب اینو رد کرده، چی گفته حالا؟ و هو ان تبعیت القبول للایجاب لیس تبعیت اللفظ لللفظ، از باب تبعیت لفظ از لفظ نیست. ولا القصد للقصد حتی یمتنع تقدیمه، حتی تبعیت قصد از قصد هم نیست که اون حرف شما باشه که ممتنع باشه تقدیمش. و انما هو علی سبیل الفرض و التنزیل، بلکه به صورت فرض و تنزیل، به ان یجعل القابل نفسه متناولا، در واقع قابل خودش رو متناول قرار میدهد، لما یلقی الیه من الموجب و الموجب مناولا، که انک قابل خودش رو متناول قرار میدهد. متناول به معنای دریافت کننده است، ناوله یتناولو، خود ناوله به معنای چیزی، ناولهو ای به معنای که چیزی را به او داد، دستشو دراز کرد چیزی به او داد. خب وقتی میگه که قابل خودش رو متناول قرار میدهد، یعنی قابل خودش رو در واقع کسی قرار میدهد که چیزی به او داده شده است. خب متناول است، یعنی چیزی را میگیرد. از کی میگیرد؟ از چه چیزی را میگیرد و از چه کسی میگیرد؟ میگیرد لما یلقی الیه من الموجب، اون چیزی که موجب اون رو القا میکند. خب اگر قابل شد متناول، موجب میشود مناول دیگه، یعنی موجب میشود دهنده، کسی که چیزی را میدهد. مثال میزنه، کما یقول السائل فی مقام الانشاء، سائل در مقام انشاء اینطوری میگه، انا رازن، من راضی هستم، به ما تعطینی، به آن چیزی که من عطا کنی من راضی هستم، هر چی من بدی من راضی هستم، و قابل لمان تم نهونی، و هر چیزی هم که به من ببخشی من اونو قبول میکنم. فهو متناولون، این آقای سائل متناول است، یعنی گیرنده است، استفاده کننده است. قدم انشاءه او اخره، فرقی نمیکنه، انشاش مقدم بشه یا مؤخر بشه. حالا باز اینجا از لحاظ عبارتی هم متفاوته، هم میشه قدمه خون، هم میشه قدمه خون، هم اخره هم اخره. خب فعلا هازا یسه، اگر اینطور گفتیم، اگر حقیقت تقدیم قبول بر ایجاب این شد، یسه تقدیم القبول، تقدیم قبول صحیح خواهد بود ولو به لفظ قبل تو رضی تو باشه. البته و ان لم یقم اجماع علی خلافه، اگر اجماعی بر خلاف این مطلب وجود نداشته باشد. انتها کلام سید عاملی صاحب مفتاح الکرامه. خب مرحوم شیخ پاسخ این فرمایش رو با همون مطالب قبلی میدن، میگن وجه فساد این حرف خیلی روشنه، به خاطر اینکه بابا ما گفتیم قبول رضایت علی وجه العوضیه است، به نحوی که در او انشاء نقل مال من القابل فی الحال اتفاق میفته. ما مقصودمون از قبول تحقق رضایت به هر نحوی نیست، ما رضایت رو به نحوی میخواییم که علی وجه العوضیه باشه و قبول و رکن عقد حساب بشه. لذا دقت بکنید که حقیقت قبول رو درک نکردید. و وجه الفساد ما عرفت سابقا، که چی؟ من ان الرضا به ما یستر من الموجب فی المستقبل من نقل مالهی به ازای مال صاحبهی لیس فیه انشاء نقل من القابل فی الحال. رضایت با آن چیزی که صادر می شود از موجب در زمان آینده از نقل مالش به ازای مال مشتری، لیس فیه در این رضایت انشاء نقل از قابل در زمان حال، بل هو رزن منه بالانتقال فی الاستقبال، بلکه صرفا رضایت به این انتقال است در زمان آینده. در حالی که ولیس المراد ان اصل الرضا بشیء تابع لتحققه فی الخارج او لاصل الرضا به، ما مقصودمون از رضایت قبول صرف تحقق رضایت در خارج نیست که طبیعی رضایت در خارج محقق بشه. ما چیکار داریم که وجود طبیعی رضایت محقق بشود یا نشود؟ بابا ما رضایت با حسه خاص میخوایم، رضایت با حسه علی وجه العوضیه. لیس المراد که ان اصل رضا به چیزی تابع است به تحقق اون چیز در خارج یا اصل رضایت به اون چیز، مقصود این نیست که حتی یحتاج الی توضیحی به ما ذکره و بن المثال، تا اینکه نیاز داشته باشیم برای توضیح این مسئله که رضایت به یه چیزی تابع تحقق خود اون چیز در خارج و اصل طبیعت رضا در خارجه، بعد برای اینکه این مطلب رو توضیح بدیم نیاز داشته باشیم به ذکر اون مثال سائل گدا که گفت انا رازن به ما توتینی و قابل لما تم نهونی. نه خیلی آقا جان، بله المراد الرضا الذی یعد قبولا، بلکه مقصود رضایتی است که قبول به حساب می آید، قبول چیزی دیگر، قبول علی وجه العوضیه و رکنن فل عقد. اون رضایتی که رکن عقد حساب می شود، قبول حساب می شود، رضایتی است که علی وجه العوضیه است و رضایت علی وجه العوضیه به نحوی اتفاق می افته که توش باید انشاء نقل مال در زمان حال علل موجب باشد و زمانی انشاء نقل مال فل حال علل موجب اتفاق می افته که قبلش ایجاب موجب محقق باشه و الا هیچ وجه عوضیتی وجود نخواهد داشت. خب این هم اشکال مرحوم شیخ به این در واقع وجه. اما در ادامه بحث بعدی که داریم در باب در واقع مورد دومه، اگه یادتون باشه مرحوم شیخ گفتش که و تحقیق که ما الفاظ قبولمون یا به لفظ قبل تو رضی توه یا به لفظ امر و استیجابه یا به لفظ اشتری تو ملک تو ابتع تو. خب لفظ قبل تو رضی تو بحثش تمام شد. ما ذکرنا یظهر الوجه فی المنع عن تقدیم القبول به لفظ الامر، میشه بحث آینده که انشالله جلسه بعدی بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.